بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر گرامی اسلام مردم رو پرهیز دادن از اینکه مواظب باشید دین رو بعد از من تحریف خواهند کرد. اگرچه دین تحریف نخواهد شد، اما تمام عملیاتی که برای تحریف ادیان گذشته انجام داده اند انجام خواهند داد. از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که ادیان گذشته منظورتون یهود و نصاراست؟ حضرت فرمودن پس چی رو دارم میگم؟ چون یهود و نصارا ادیان معرفی شده‌ای بودن که مردم همه در جریان تحریف اونها بودن و این حرف در مدینه یک حرف شناخته شده بود. در قرآن کریم عملیات تحریف دین یک به یک ذکر شده. یکی از وجوه تحریف دین همین آیه قرآن است که خداوند متعال در آیه کریمه قرآن درباره اینها سخت‌ترین نوع برخورد رو داره و روز قیامت هم اینها بدترین عذاب رو دارن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون بهی ثمنن قلیلا، کسانی که ما انزل الله رو کتمان میکنن. یکی از بخشهای عملیات تحریف دین پنهان کردن بخشهای از دینه. اولائک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها در شکمهاشون روز قیامت چیزی جز آتش عذاب الهی نیست. ولا یکلمهم الله، روز قیامت خدا با همه صحبت میکنه بعد میفرسته عذاب. میفرماد خدا به اینها نگاه هم نمیکنه. یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. در آیات دیگری ما دیدیم در آیات کریمه قرآن خداوند متعال اینها رو لعنت میکنه و بعد می‌فرماید همه باید اینها رو لعنت بکنن و یلعنهم اللاعنون. این که از شما می‌پرسند لعنت کجا اومده، بگید خدا در قرآن آورده، دستور هم داده به نوعی کرد که میتونه اینها رو لعنت بکنه. کیا رو؟ یک دیگه از عملیات تحریف دین تحریف کلمات هست. یحرفون الکلم من مواضعهی، پیامبر خدا یه حرفی میزد اینا معنیشو عوض میکردن، میگفتن منظور پیغمبر این بود، اون نبود. یکی دیگه از عملیات تحریف دین قاطی کردن این بخش از دین با یه بخش دیگه از باطل. حق و باطل رو با هم بیامیزن، یه حرف حق میزنه یه دونه حرف باطل بغلش. انواع و اقسام تحریف ها ما داریم تو قرآن کریم که این بلا سر ادیان گذشته آمده. حدیث های جعلی که درست کردن به پیغمبر اکرم نسبت دادن. اون آیه قرآن که دلم نمیاد بخونم که میفرماید بعضیا هستن فساد در زمین میکنن، 100,000 دینار داد معاویه، گفت این بگو این حدیث از پیغمبره که این آیه کسانی که فساد میکنن در زمین شأن نزولش علیه. گفت نه آقا، علی رو که نمیشه اینجوری گفت، اون همه آیه های خوب همه میدونن. گفت 200,000 دینار خیرش رو ببینی بگو. گفت نمیشه، باور نمیکنه کسی، من نمیتونم، کار سنگینیه. گفت 300,000 دینار دیگه تمومش کن. گفت باور کنید کار خیلی شاقیه. آقا 400 تموم. گفت باش. وقت رفت گفت این آیه شأن نزولش علی ابن ابی طالبه. آیه بعدیش هم گفت پس اینم بگو مال ابن ملجمه، یشتی نفسه ابتقاء مرضات الله، جان خودشو در راه خدا میده تا یه کار خوب انجام بده. دیگه اونو گفتینم بگو دیگه. منتها چون پای ابن ملجم وسط بود دیگه نگرفت. احادیث جعلی که تن آدم به لرزه در میاد و متاسفانه الان برخی از مرام ها و مسلک ها نام نبرن معتقدن به صحت اون احادیث. به همین دلیل بری کنار قبر پیامبر گرامی اسلام به پیغمبر احترام نمیگذارن. میگن یه آدمیه دیگه از دنیا رفته که چی مثلا این شلوغش بخوایی بکنین که چی؟ ائمه و هدا می فرماین کسانی که تحریف دین می کنن از کسانی که قطعه کردن حسین ما رو تو کربلا بدترن. گفتن آقا یعنی چی؟ حضرت فرمود اینها بدنهای ما رو پاره پاره می کنن، اما اونایی که تحریف دین می کنن روحها رو فاسد می کنن و خراب می کنن. بدنهای ما به فدای سلامت روح. عملیات تحریف دین عملیاتی است که فقط با خون سیدالشهدا جلوش گرفته شد. اگر کسی از شما بپرسه که سیدالشهدا اثر قیامش در زمان خودش چی بود؟ ظالم از بین رفت؟ نه. ظلم از بین رفت؟ نه. مظلوم نجات پیدا کرد؟ نه. وضع فرهنگی جامعه درست شد؟ نه، بدتر شد. مردم به اسلام عمل کردن؟ نه. و چی شد امام حسین شهید شد؟ نمیتونی بگی یه الگویی شد برای تاریخ، هیچ ثمری در زمان خودش نداشت. یه ثمر داشته که امام حسین اون ثمر رو نشانه گیری کرده در اوج ناامیدی، همه میگفتن فایده نداره، حسین میفرمود نه داره و میرم. اون فایده زمانی امام حسین چی بود؟ بعضی ها فکر نکنن امام حسین خواسته یه اسطوره تاریخی درست بکنه، حالا تو زمان ما هم فایده ای نداره، که در اینجا بحث زیاده که باید اصلا یه فایده ای در زمان داشته باشه. مثلا یه نمونه میخوام بگم از اون زمان. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید فرمود پول بیت المال رو من مساوی تقسیم میکنم. خب همه دشمنش شدن، فامیلای خود امیرالمومنین اعتراض کردن، نه اسم برم، که آقا تو آخه این چه وضعیه، یعنی ما شأنمون با این غلام یکیه. بعد آقا امیرالمومنین اومد تو مسجد پیغمبر، دید مردم نماز مستحبی رو به جماعت میخونه، فرمود این جعلیه، نماز باطله، نماز مستحب پیغمبر فرمود جماعت نمیشه خون. هنوزم هست. چرا خطرناکترین و کثیفترین کار و پرعذابترین کار تحریف دینه؟ اینو بگم بعد میرسیم به امام حسین. برای اینکه دین خیلی قدرت داره، دین خیلی قدرت داره. علم دوستان من، علم قدرت دینو نداره، فرهنگ قدرت دینو نداره، قانون قدرت دینو نداره. دین قدرتش خیلی بالاست، نفوذ در اعماق جان انسان‌ها میکنه، شبکه مستحکمی درست میکنه. خدا تو قرآن میفرماید میدونید نور دین رو کیا از بین میبرن؟ تواقیت. هر گروهی که میان حاکم میشن بر انسان‌ها میخوان ستم بکنن، اول دین رو در میارن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. چرا امام زمان علیه السلام میاد مردم عالم چند میلیارد مثل آب خوردن مسلمون میشن، مؤمن میشن؟ چون تحت ستم طاغوت بیدین میشن آدم ها، و الا آدم ها خودشون بیدین نمیشن. در کشور ما هم الان هر چی بیدینی میبینی 99% مقصرش طواغیت بین المللی هم که دارن فشار میارن، تبلیغاتی یا انواع و اقسامی. الان اگه به ما فشار نمی آوردن، انصافا تمام عقلای عالم دونستن که ما تو پیشرفت اول الان بودیم تو جهان. هم احمقا می فهمن هم عاقلا. این که دیگه مثل روز روشنه که با این همه فشار اولین کشوریم در سرعت رشد علم. نمیخوام بگم رشد علم به کجا رسیده، مقام مسئول کانادا اینو تو سخنرانیش دردمندانه اعلام میکنه، بابا جلوی ایرانو بگیرید، ایران طبق آمار اولین کشور جهان از نظر سرعت رشد علم. 30 سال دارن میکوبن. شما که خودتون ایرانی هستید خودتون میشناسید. به بدهامون و بدیهامون نگاه نکنین، تو ما گلها خیلی زیادن. آمریکا دوستان من، شما با سوال جواب پیش بریم ببینم بهتر میشه. قبول دارید آمریکا اقتصادی که الان داره که پشتوانه صنعتش هست و پشتوانه علمش هم هست، همین اقتصاد الانش رو بگیم، حالا قبلیشو ما فعلا وارد نمیشیم، اونم از این بدتر تحلیلش. اقتصادی که الان داره جز با اینه که غارت کرده کشورهای دیگر رو، بله، اگر همین امروز شریانهای غارتگری آمریکا رو از نفت مفت عراق تا تریاک افغانستان، هروئین افغانستان قطع بکنن و همه جاهایی که، آیا اقتصاد نیمه ورشکسته آمریکا زمین نخواهد خورد تو اون کشور قحطی پیش بیاد؟ آیا 30 سال آمریکا با دزدی و غارت به اینجا نرسیده؟ ما 30 سال انقلاب خودمون میگیم فقط. علمش هم پول خرج کرده است، پول خرج کرده علم داره. شما که میدونید اینجوریه دیگه، ماهیت تمدن غرب انقدر کثیف و پلیده. اگر تواقیت عالم دستشون به جایی برسه، اولین کاری که میکنن برای سلطه دین رو برمیدارن، از بین میبرن تا بتونن سلطه پیدا کنن. صهیونیست‌ها هم سر اروپایی‌ها همین بلا رو آوردن که اروپایی‌ها شدن نوکرای پولدار و مرفه و نسبتاً با سواد اونها. خب میگه من نوکرم ماشین داره، بعد نوکرش ماشین داره، بعد نوکر نوکرش ماشین داره، بابا تو دیگه کی هستی؟ صهیونیست‌ها از خدا دوستشونه، نوکرش باش، ماشین داشته باش، ویلا داشته باش، سواد داشته باش. میگه نوکرای من همه متخصصن، بابا تو دیگه چه سلطنتی داری؟ وقت بعضی این تیکری بالاشو نمیبینن، میگه اونا چقدر باسوادن. دین خیلی قدرتمنده. ایران اسلامی الان چرا از آمریکا قوی تره؟ جز با دین. ببین دین چی کار میکنه؟ کدوم نادانیه که ندونه ما از آمریکا قوی تریم؟ با این محاسبه ها کدوم ایرانی شرافتمندی حاضر ما رشد بکنیم با غارت افغانستان، با غارت عراق مثلا؟ کدوم ایرانی شرافتمندیه؟ آقا اونا شرافتمند نیستن، اونها یا شرافتمند نیستن یا اسیرن، ذلیلن. مردمشون رو میگن و الا مسئولینشون که معلوم عمل اکله صهیونیست‌ها هستن. صهیونیست‌ها دوست دارن مسئولین مملکتی ما هم مثل سارکوزی بدبخت کثیف باشن. تو همه عالم میدونن این عامل صهیونیسته، 2000 خودش هیچی نیست، و ایکس و ایگرگ و زد و بقیه. کیه تو عالم نمیدونه اوباما کت بسته در اختیار صهیونیست هاست، پرورش یافته مدرسه سیاسی اوناست. هر کی بخواد رئیس جمهور بشه باید یه کلاه یهودی اونجا بره سرش بذاره، کرنش کنه، تعهدشو امضا بگیره. اصلا از اول رشدش دادن تو اطلاعات شد، دارید دیگه، نمیخواد این حرفا رو تکرار کنم. احیانا ممکنه توی 5000 نفر 2 نفر ندونن، من 10 دقیقه از صحبت رو برای اون 2 نفر اینو میگم، ارزش رو داره رفقا. دین خیلی قدرت داره، لذا دین رو باید نابود کرد. تواقید اول دین رو نابود میکنن، تحریف دین هم راهشه. تو دین رو نباید حذف کنی، اگه میتونی دین رو تحریف کن، در اختیار بگی. تواقید میخوان سلطه پیدا کنن، یا دینو نابود میکنن یا دینو تحریف میکنن به جوری که بتونه در اختیارشون قرار بگیره. این داستان تحریف دینه. داستان تحریف دین داستان بزرگترین عذاب در قرآن. داستان تحریف دین داستان به کار گرفتن قوی ترین قدرته. داشتم میگفتم قدرت دین از علم بالاتره، قدرت دین از اسلحه بالاتره. قدرت دین تو الان داری به روز روشن با چشمات میبینی عزیز من. قدرت دین بالاست. یه سر بریم کربلا و برگردیم. دوست دارم تو حرم امام حسین، تو بین الحرمین، یه حرفا رو بهت بزنم. حرم امام حسین رو از دست ندیم. امشب تو کربلا شمر هی نگهبان میذاره برای جبهه خودش. بهش میگن ببین بابا اینا رو با دست خالی هم میشه زد، چقدر نگهبان میزنه؟ 72 نفر، ما 30000 نفریم. میگه شما نمیدونید اینا عباس دارن، همون یه دونه عباس برا همه ما بسه. این قدرت دینه. قدرت دین یک انسان رو قوی میکنه. میفرماد به جسم مؤمن نگاه نکن، او قوتش رو از ایمانش میگیره. هیچ وقت تو نمیتونی حدس بزنی مقدار نیروی او رو، مقدار نیروی او رو. اگر حسین و عباس دست به دست هم میدادن، تمام لشکر رو جمع میکردند و درو میکردند. از نظر جنگاوری کم نداشتن، اسناد تاریخیش هست. پس چی شد نشد؟ آب به لبهای خشکیدشون نرسید. حسین بی آب با عباس حدود 8000 نفر رو به قتل رسوندن. این کمترین آمار بررسی شده است. پس چی شد؟ جدای از تقدیر الهی، اسباب ظاهرش چی شد؟ آخه حسین با خودش زن و بچه آورده بود تو کربلا. کسی با زن و بچه بخواد به جنگی، یه نقطه ضعف تو دشمن داره. تا صدا می زدن حسین خیمه هات، دیگه می شد حسین رو دور زد. به عباس هم گفتن عباس خیمه ها رو غارت کردن، عباس راهش رو کج کرد تو نخلستان زدن. با زن و بچه نمیشه راحت جنگید، مخصوصا شما تو زن و بچه دختر کوچولو داشته باشید، بچه شیرخواره داشته باشید. یا صاحب زمان، ما میدونیم عباس تو نامردی زدن، ما قبول داریم. ام البنین تو هم هی باور نمی کنی، درست تو هم حق داری. دست به شبه قبر عباسش میکشی، عباس من باور نمی کنم تو رو زدن، عمود آهن به فرق زدن. یه کاری کن مادرت باور کنه. عباس من باور نمی کنم. عباس من. دین قدرتش خیلی بالاست، یا دین رو باید نابود کنی یا تحریف کنی. بخش دوم سخن، امام سال آخر عمرشون خطر تحریف دین رو در انقلاب اسلامی ایران، در جمهوری اسلامی ایران توسط اندیشمندان حوزه و دانشگاه و توسط مسئولین واداده خطرش رو گوش زد کردن. سال آخر عمر حضرت امام 34 مرتبه در مجموع از اسلام ناب سخن گفتن. اسلام ناب یعنی اسلام تحریف نشده، اسلام دست نخورده. امام چرا از اسلام ناب سخن میگی؟ نگرانی؟ دارن اسلام انقلاب رو تحریف میکنن، قاطیش میکنن با چیزای دیگه. خود امام توضیح داده در مقابل اسلام ناب یک اصطلاح دیگه درست میکنه امام به نام اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی باید یک کاری کنن، مردم تو این مملکت از امام بیزار بشن، امام اعتبارش از بین بره. تا امام اعتبارش هست و بیزار نشدن مردم که نمیشن، نمیشه این انقلاب رو نابود کرد. نمیشه. چند میلیون نفر میخوای بکشی؟ از این 34 مرتبه یک بار در جلد 20، 21 جلد صحیفه امام مطلب داره، 33 بار در جلد 21، یعنی تماما سال آخر عمر حضرت امام از اسلام ناب سخن میگه. بخش پایانی سخنان حضرت امام رو امروز براتون بخونم. پای اسلام آمریکایی دو گروه هستن، یکی روحانیون متحجری که مقدس معابن و اینا تحریف دین میکنن، گفتم اندیشمندان حوزوی، نه همه خوباشون، یکی دیگه لیبرال ها، روشن فکر زده های دانشگاهی. خیلی زیباست، از این تحریف دین و امتحانات آخر زمان بگذریم تموم میشه. اسلام آمریکایی و تمام مختصاتش رو امام بیان کردن، برید حتما اسلام آمریکایی رو بشناسید، اسلام آمریکایی رو رابطه‌شو با لیبرال ها بدونید. من آمار لیبرال ها رو در کلمات حضرت امام براتون بگم. کلن امام درباره لیبرال ها 11 مورد سرچ کنید تو صحیفه امام داره. یک بار اول انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، یک کسی ازش میپرسه که خبرنگار فرانسوی، شما میخواید در ایران یک حکومت لیبرال درست بکنید؟ امام جوابشو میده و تعریف خودشو از حکومت لیبرال میگه. یا ابوالفضل العباس، امروز به همه حاجتمندان هر حاجتی میدی، به ما هم حاجتامونو بده، ما هم حاجات دنیوی داریم، اما در کنارش یه ذره از اون غیرت خودت هم به ما بده. برای چی عباس اینقدر عزیزه؟ برای غیرت نسبت به کی؟ در مورد لیبرال وقتی از امام سوال میکنن، امام میفرماد به هر حال ما هیچگاه رژیمی را با سیما و صورتی لیبرال و آزادمنش و مضمون و محتوای دیکتاتوری و استبدادی قبول نخواهیم کرد. امام حالا مفصل مراجعه کنید، لیبرالیزم رو صورت آزادمنش براش قائلن و مضمون و محتوای دیکتاتوری و استبدادی. تیکه ای از کلامم جامون، امام حسین شهید شد. برای چی شهید شد؟ جلوی تحریف دینو گرفت. دیگه بعد از شهادت سیدالشهدا یه خلیفه نمیتونست یه حکم به دین اضافه کنه، یکی کم کنه، یکی اضافه کنه، یکی کم کنه. این اثر شهادت امام حسین بود. معاویه روز چهارشنبه شروع کرد نماز جمعه خوندن. آقا نماز جمعه که اسمش روشه، تو نباید بگی شماره 110 چنده، این شمارش اسمشه. نماز جمعه گفت ببین خلیفه این قدرت رو داره. اگر امام حسین شهید نشده بود و آبرو برای یزید و سپس برای باباش مونده بود، الان تو نماز جمعه رو چهارشنبه میتونستی بخونی و بعدش هم زمان یزید حتما چون خلیفه شراب خورده، پس شراب آزاده. مگه خلیفه ها هر کاری میکردن شرع نبود؟ امام حسین جلوی اینو گرفت، گفتی که دین لااقل تحریف نمیشه با خون من. اثر اون زمانی قتل ابا عبدالله الحسین چی بود؟ جلوی تحریف دین گرفته شد. هر کی خواست بعدن دینداری بکنه. ظلم ظالمان مردم قیام کردن برطرف میکنن، خلایق هرچه لایق یزید دوست دارن برن. گفتن بیا با یزید بیعت کن، گفت علی الاسلام السلام، اسلام نابود میشه اگه یزید خلیفه بشه، اگه من بیعت کنم اسلام نابود میشه. یه نفر وایسه اسلام نابود نشه حداقل. اسلام خیلی مهمه. در کلمات امام عشق به اسلام رو میبینیم. کلمات حضرت امام هر بار لیبرال ها رو فرموده، کلمه منافقین رو هم کنارش گذاشته. بذارید من اشاره‌ای براتون این چند کلمه رو بخونم، ابوالفضل تحویلت بگیره. آیا ملت عزیز ایران در مقابل توطئه منافقین و لیبرال ها و زرندوزی احتکار سرمایه‌داران و حیله مقدس مآبان مقاومت نکرده است؟ در پیامی که حالا من مناسبت‌ها رو بذارید نگم، قبول قطعنامه است، این اینجوری بخوام بگم طول میکشه. بعد میفرماید اینها جوانها و روشنفکرها رو میفرماید معتقدن، اونایی که البته گمراه شدن، معتقدن که مواضع اسلام در موارد گوناگون همان گونه ایست که خود فکر میکنن، اسلام رو به رأیشون تفسیر میکنن. بعد روش هم میده امام، میفرماید به جای پرخاش و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردن مأیوس نشوید، در غیر این صورت خدای ناکرده به دام لیبرال ها و ملیگراها و یا چپ و منافقین میفتند و گناه این کمتر از التقاط نیست. در پیامی خطاب به روحانیون، آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نماز ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است. و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در تاریخ روشن است. تا اونجایی که میاره میفرماد آنها که به خود اجازه ورود در امور سیاست را نمیدادند، پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا جلو افتادند. روحانی مقدس معاب میگه من تو سیاست دخالت نمیکنم، بعد میره پشتیبان کودتاگر میشه. کودتاگر سیاست نیست؟ تا یه جای دیگه میفهمد تا دیروز مشروب فروشی، فساد، فحشا، فسق حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه را مفید و رهگشا میدانستن. امروز از این که تا دیروز تو مملکت مشروب فروشی بود میگفتن خوبه بذار باشه این مشروب فروشی ها تا چی بشه؟ امام زمان بیاد. همونا نشستن امروز. امروز از این که در گوشه خلاف شر که هرگز خواست مسئولین نیست رخ میدهد، فریاد با اسلام ها سر میدهند. نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کنند جمهوری اسلامی دارد از موازش عبور میکند. حالا بگذاریم، من یه کلامی از ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها میخوریم. لیبرال ها میگن چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید؟ چرا اعدامشون کردید؟ من به شما بگم یه خطیه الان تو اتاقای مخفیانه شون، اینو جزو اخبار محرمانه این برابر میدن. اخبار محرمانه چیه؟ سیستم خبرتو درست کن. نشستن میگن ما باید کار کنیم، بگیم اعدام های زمان حضرت امام، حقوق بشر اعتراض کنه، محاکمه کنه و بگیم اعدام ها اشتباه بوده. یکی یکی لیبرال های اون زمان که یواشکی از جرأت امام میترسن علنی بگن، الان دارن سرزبون در میارن ما تو اون اعدام ها شریک نبودیم، مثلا ما اون زمان هم مخالف بودیم، مثلا غلط بوده اعدام کردن. کیو اعدام کردن؟ منافقی که تو همین تهران حزب الله از سر موتور میگرفت میبرد شکنجه میداد. عکسا و اسنادشو بزنید هر جا هستید بزنید، هست برید گیر بیارید. شکنجه‌ای که منافقین برای یک ریشو به دلیل اینکه ریش داره حزب اللهیه سر موتوری نشسته که بچهای سپاه معمولا اون موتور رو داشتن، شکنجه با اتو، عکسایی که انداختن ساواک نمینداخت. ساواک این یه حرفی می‌خواست میزد میگفت خب برو دیگه خلاص، یه بزنه برای چی؟ برای کسی که حرف بزنه. این بسیجی اونجا زجه می‌زده آقا برای چی میخوای؟ بگو من بگم. میسوزونده، مته میذاشته، عکساشو تو تهران خودشون منافقین پخش میکردن که بترسن مردم از منافقین، رو بگیردشون، یه جایی حضور پیدا کردن چه بکنن؟ چه تصوراتی داشتن؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابی اون حکم خدا را جاری میکنین؟ فکرم ملت ایران احمقن که تاریخ یادشون بره. ملت ایران مثل ملت آمریکا نیستن جوری دارید برنامه‌ریزی میکنین. اونا میگن تو آمریکا حافظه تاریخی 3 سال بیشتر نیست. 3 سال گذشت انگار نه انگار کسی اینو میدونسته. ما ذهن مردمو له کردیم رفته. میگه تو خلاف 3 سال پیش تو آمریکا تو رسانه‌ها هر چی بگی نمیگه که چرا 3 سال پیش چیز دیگه میگفتی؟ یادشو میره میره. فکر کنم ملت ایران هم اونجوریه. لذا باید گفت منافقین اسلام، لیبرال ها رو منافقین اسلام میدونه. امروز روز غیرت عباسه. ما غیرتی شدیم عباس ازمون خوشش بیاد. غیرتی شدیم عباس ازمون خوشش بیاد. شهادت ابوالفضل عباس روز عاشوراست، اما عباس روز تاسوعا یه بار مرد. اون وقتی که شمر اومد مهربون صداش زد عباس مرد، هی تو دلش میگفت نامرد صدا نزن منو اینجوری نامرد. حسین دید عباس داره داغون میشه، اومد عباسشو بغل گرفت. عباس هم برو جوابشو بده. گفت حسین آقا، میدونی حسین زبان حال، زبان حال باید خون، زبان حال نشون میده اونجا چه خبر بوده. حسین عباسشو بغل کرد گفت عزیزم دق نکن، تو رو نیازت دارم، قبولت دارم عباس، قبولت دارم. یه روش نمیشد بره طرف زینب. قربون غیرتت بشم عباس. بعد زینب میرفت صداش میزد عباس بیا سرتو بلند کن، الهی فدای داداشم بشم.